بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 339 سطر اول. قال اول عوض علیه تعالی یجب و تزایده الى حد رضا عند کل عاقل و علینا یجب و مساواته. قبلا گفتیم که عوض دو قسمه. اول عوضی است که بر خدا واجب است و شخص مستحق است از خدا. دوم عوضی است که بر ما واجب است و شخصی که طلبکاره از ما طلبکاره و مستحقه. الان درباره این دو تا عوض میخوام بحث کنم. یکی عوضی که بر خدا واجبه به خاطر مریضی یا ناراحتی که بر عبد وارد شده و خدا میتونست جلوشو بگیره نگرفته، یا شاید خودش وارد کرده. یک بحث در اونه. یک بحث هم در عوضی است که ما بر غیر از غیر استحقاق داریم و طلب داریم و بر غیر واجبه، یعنی بر عبد دیگری که به ما ظلم کرده واجبه. در اون قسم اول که عوضی است که بر خدا واجبه، میگن باید خدا زیادتر از اون مقدار علمی که بر ما وارد کرده به ما عوض بده، به مقداری اضافه بدهد که به هر عاقلی که داده شود راضی شود. عاقل که میگن به خاطر این که یه نفری ممکنه باشه خیلی طمعش زیاد باشه، اون دیگه از حالت عاقل بودن بیرون بره، اون معیار نیست. یه نفر باشه که عقل درستی داشته باشه، بهش بگن این مریضی در مقابلش این، بگه بله خوبه. پس هر عاقلی اگر راضی شد به این مقدار اضافه، اون مقدار اضافه بله اون میشه عوضی که بر خدا واجبه. پس عوضی که بر خدا واجبه این چنین نیستش که مساوی با اون علم باشه. بله اگه مساوی با علم باشه، خب مثل این که خدا علم آید اجرا نمی کرد. اگه از اول علمی بر این وارد نمی کرد، با این که حالا علم وارد کرده مساویه اون علمی که وارد کرده در عوض این، خب فرقی نمی کرد. خب از اول علم وارد نمی کرد. صدق می کند ظلم اگر خدا عوض زاید ندهد، و خدا بری از ظلم است پس عوض زاید می دهد. ما از این دلیل، از این کبرا که خدا ظالم نیست استفاده میکنی و میگیم باید عنوان ظلم برطرف بشه. کی عنوان ظلم برطرف میشه؟ وقتی زاید داده بشه، و الا مساوی داده بشه بازم ظلم هست. بنابراین بر خدا واجب است که زاید بر اون مقدار رو به این مستحق ادا کنه. حالا چه مرضی رو بر این وارد کرده، چه حیوانی رو که عاقل نبوده متمکن از خسارت کرده، که مالی رو که خود خدا به او در اختیار او قرار داده تلف کرده، و امثال ذلک. البته همه چی ملک اوست، ولی چون خدا مالکیت رو به رسمیت میشناسه، وقتی چیزی رو ملک ما قرار میده و تفویض میکنه، خودش طبق حکمتش به ما بدهکار میشه. خدا به کسی بدهکار نیست، اصلا کسی چیزی نداره که بخواد بگه خدایی از من گرفتی. مگه ما چیزی رو مالکیم که خدا از ما بگیره بعد ما بدهکار بشه؟ اینا طبق حکمت خود خداست که میدونیم حکیم است، لطیف است و خودش برای ما حقی قرار داده، در حالی که ما هیچی نداشتیم، هیچ طلبی هم نداریم. وقت به حقی که قرار داده وفا میکنه، اونم از کرمش. این همه روشنه. ولی در این حال با این وضعی که الان خدا قرار داده که عوض رو بر خودش واجب کرده و طبق حکمت، ما میگیم باید زاید عطا کند، زاید بر مقداری که اون علم ایجاب میکند، و الا میشود ظلم و خدا از ظلم بری است، پس بنابراین زاید رو عطا میکند. این مال جاییست که خدا بدهکار باشه، عوض بر خدا واجب باشه. اما اگه عوض بر بنده واجب باشه، بر بنده دیگه زاید لازم نیست. به مقدار ظلمی که کرده عوض بده تمام. اگر منی که مستحقم از اون ظالم بخوام بیشتر بگیرم، حالا من با او ظلم میکنم، چون اون به این اندازه به من بدهکار شده، به همون اندازه که بدهکار شده من ازش طلب دارم. اگر بخوام زاید بگیرم، ظلم کردم. شما ممکنه بگید اگر مساوی گرفتی عنوان ظلم بر طرف نمی شود، یعنی لازم نیست بر طرف بشه، من به اندازه بدهیم باید حق او رو بدم. حالا بعد به من بگن تو ظلم کردی، بگن حالا بالاخره من درست عنوان ظلم باقی، ولی من دیگه بدهکار نیستم. مهم اینه که من بدهیم رو ادا کنه. حالا عنوان ظلم بر من هست یا نیست، عنوان ظلم وقتی زیاد دادم عنوان ظلم من پاک میشه، ولی بر من واجب نیست زیاد بدم و همچنین بر من واجب نیست عنوان ظلم رو پاک کنه، فقط بر من واجبه که حق او رو ادا کنه. عنوان ظلم باقی بمونه باید توبه عنوان از من میبره، لازم نیست به او چیزی بده. پس روشن شد که بر ما واجب است مساوات، بر خدا واجب است زیادت. صفحه 339 هستیم، سطر اول. ولی عبد و علیه تعالی، این علیه تعالی خبر نیست، این متعلقه و متعلق است به محذوف. ولی عوض ثابت و علیه تعالی، ولی عوض الواجب و علیه تعالی، یجب تزایده، یجب تزایده خبره. عوضی که بر خدا واجب است یجب تزایده، باید اضافه بر اون علمی باشد که بر ما وارد شده. چقدر اضافه باشد؟ خب اضافه صد میکنه تا بی نهایت. میفرمان نه، الا حد رضا اند کل عاقله، تا وقتی عاقلی راضی شود، یعنی به هر عاقلی بگن حاضر باشه که علم رو تحمل کند به خاطر رسیدن به چنین عوضی، اون وقت مقدار زاید به همین اندازه که باشد کافی است. حالا اگه خدا تفضل خواست بیشترم بده که هیچ. و علینا، علینا اتا بر علیه تعالی، یعنی ولعه و زلواج و علینا، یا ولعه و ثابت و علینا، یجب مساواتو، مساواتش واجب است که زاید لازم نیست. اقول هازا حکم آخر للعبد، حکم پنجمه. و هو و این حکم این است که انهو اما ان یکون علینا و علیه تعالی، انهو یعنی عوض، یا بر ما واجب است یا علیه تعالی واجب است. اون وقت اونی که بر واجب تعالی واجب باشد حکمی دارد، اونی که بر ما واجب باشد حکمی دیگر. هم جدا جدا بحثشون میکنیم. اما العوض الواجب علیه تعالی فانه یجب ان یکون زائدا، زائد باشد. زائد بر چی؟ بر اون چیزی که این عوض در مقابل اوست، یعنی علم حاصل به فعل خدا که خدا مریضی رو به ما داد، یا علم حاصل به امر خدا که امر کرد کسانی رو، امر کرد که ما جهاد بریم و در این جهاد متحمل علمی بشویم، یا امر کرد که ما زکات بدیم با این زکات خسارت مالی به ما رسید، او به اباحتهی، یا اینکه امری رو مباح کرد و من با اباحه او به خسارتی افتادم، یا متمکن کرد اون خدا تمکینی لغیر العاقل، غیر عاقل رو یعنی حیوان رو متمکن کرد که به سمت ما بیاد و ما رو آسیب برسانه یا بکشه. در این باید علم، باید عوض زائد بر این چیزها باشد. چقدر زاید باشد؟ زیادتن تنتهی الى حد رضا من کل عاقل به ذالکل عوض فی مقابل ذالکل علم، عوضی که منتهی شود به این که هر عاقلی راضی شود به این مقدار عوض در مقابل این علم، اگر این علم نسبت به او انجام می گرفت، این علم نسبت به این شخص انجام گرفته، حالا اگر نسبت به عاقلهای دیگه انجام می گرفت، همشون به این مقدار عوض رضایت می دادند، اون مقدار عوض الان بر خدا لازمه که به این شخص بده، همون مقداری که همه عاقل ها اگر این علم نسبت بهشون انجام می شد به اون مقدار رضایت می دادند، همون مقدار زاید بر خدا واجب است که به این شخص متعلم عطا کند. چرا زاید واجب است؟ زیرا که اگر کمتر بخواد بده که مسلم ظلمه، پس باید زاید داده بشود تا عنوان ظلمم از این بره. یعنی اصلا عنوان ظلم صادق نشه، نه از این بره. صادق نیست که از اول خدا اراده دارد که اضافه بدهد، یعنی از اول اجازه صدق ظلم داده نمیشه، نه اجازه داده بشه بعد برطرف بشه. لأنه لولا ذلک، یعنی اگر این زیاده نباشد، اگر این زیادت نباشد، لازم از ظلم، لازم از ظلم. اگر زاید ندهد ظلم است، اما اگر مثل چنین عوضی که ما اعتبار کردیم بدهد، مثل چنین عوض یعنی اون عوضی که هر کی به هر عاقلی بگی راضی بشه، یعنی عوض زاید، اگر اون داده شود به منزله این است که اصلا علمی صورت نگرفته، تحقق پیدا نکرده، اینقدر این زاید است که اصلا گویا علمی وارد نشده، وقتی علم وارد نشده عنوان ظلم نیست. اگر این چنین عوضی داده نشد ظلم است، ولی اگر این چنین عوضی که مشتمل بر زیادت داده شد چنان جبران می کند اون علم را که چنده اون علم انجام نشده، وقتی اصلا ظلمی تحقق پیدا نمی کنه، نه ظلمی باشد و رفع شود. اما ما مثل حاضل عوض، حاضل عوض یعنی عوضی که زاید دارد، عوضی که به هر عاقلی بدی راضی شود، اما با وجود مثل این عوضی فَإِنَّهُ خداوند يَسِيرُ كَأَنَّهُ ضمیر اِنَّهُ كَأَنَّهُ هر دو به خدا برمیگرده، میتونید اِنَّهُ رو هم ضمیرش هم بگیرید، چنین است يَسِيرُ خداوند كَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلُونَ عَلَمْ رَا، پس عنوان ظلم به طور کلی برطرف میشه که انهو اصلا علم رو انجام نداده، یعنی این عوض انقدر اون علم رو جبران میکنه که گویا اصلا علمی اتفاق نیفتاده. وقتی علم اتفاق نیفتاده باشه علم است که عنوان ظلم میاره، وقتی علم از این رفت اصلا گویا نیست، از ظلم عنوانش نیست، نه هست و برداشته میشه، اصلا گویا اصلا نیست. این عوضی بود که بر خدا واجب است که گفتیم زاید باید باشد تا عنوان ظلم حاصل نشود، صرف نکند. اما عوضی که بر ما واجبه، توضیح دادم از خارج، اما العوض علینا یعنی عوضی که بر ما واجبه، فإنه یجب مساوات این عوض لما فعل الظالم، لما فعله یعنی لما فعله الظالم، اون که ظالم انجام داده بود چی بود؟ یا علمی را بر شخص مظلوم وارد کرده بود، او فوته من المنفع لما فعله من العلم، یعنی به خاطر علمی که انجام داده بود یا به خاطر منفعتی که فوت کرده بود. اینطور لما فعله من العلم او لما فوته من المنفع، که لما تکرار میشه، فوته اصل بر فعله است، من العلم بیان ما فعله است، من المنفع بیان ما ما فوته است، اون علمی که انجام داده یا اون منفعتی که تفرید کرده. عوض باید مساوی باشد با علمی که ظالم انجام داده یا منفعتی که او تفرید کرده. چرا باید مساوی باشد؟ چون اگر زاید باشد به این بدهکار ظلم می شود، لأن زاید علا ما یستحق، ما یستحق و علی زاید بر ما یستحق و علی من از زمان، زمان بیان برای مای مایستحق، من ما رو به معنی زمان میگیرم دیگه، من از زمان رو معنی نمی کنم، زائد بر زمانی که این طلبکار استحقاق دارد علیه بر اون بدهکار، این زائد یخون ظلمه. اگر بخواد این طلبکار از اون بدهکار اضافه بگیره، این زائدی که میگیره خودش میشه ظلم، پس حق گرفتن زائد رو نداره، باید مساوی بگیره. اما حالا اون شخص مظلوم میتونه زاید رو ببخشه یا نبخشه، این دیگه بحث دیگری است. میتونه بگه از اعمال من بیشتر ورزید به او بدهید یا کمتر، یا بیشتر ورزید از اعمال من، یا گناهانم رو بیشتر بر من بار کنید. حالا کسی این کارو میکنه یا نمیکنه کار نداریم، ولی بحث دیگری است که میتونه این کارو بکنه یا نه، این دیگه رفتی بحث ما نداره. عوض همین مقدار مساوی است، نه بیشتر. ولا یخرج ما فعلناه به زمانه انکونهی ظلمن قویهن، به زمان یعنی به سبب زمان. ان کونهی ظلمن متعلق به لا یخرجه، عبارت اینه که آنچه را که ما به سبب زمان انجام دادیم نه به زمان باشو به معنی به سبب نگیرید، در مقابل زمان قرار بگید، در مقابل زمان آنچه که ما انجامش دادیم در مقابل زمان، یعنی علمی که وارد کردیم، ان کونهی ظلمن قبیحا خارج نمیشه. این توجه کنید، این همون مطلبی که از خارج عرض کردم، گفتم که اگر ما که بدهکاریم عوضی اضافه به اون طلبکار بدهیم، این اضافه دادن باعث میشه که اون علم چلا علم شود، اون خسارتی که ما بر او وارد کردیم چلا خسارت شود، عنوان ظلم پاک شود اگر ما اضافه بدیم، اما اگر مساوی دادیم عنوان ظلم پاک نمیشه. بالاخره درسته که من حق رو ادا کردم الان دیگه بدهکار نیستم، ولی بالاخره صادق است که من در گذشته بر این آدم ظلم کردم، عنوان ظلم پاک نمیشه. ایشون میگه لازم نیست پاک بشه. ولا یخرج، ولی لا یجب ان یخرج. چرا لا یجب رو تقدیر میگیریم؟ اولا معنا احتیاج داره به تقدیر، ثانیا دقت کنید، اما العوض علینا فانه یجب مساواته، اینجا یجب داشتیم. بعد دل ان زائد الان ما یستحق، مفادش این بود که ولا یجب زائد، ولا ان زائد الان ما یستحق و یکون ظلمن، یعنی ولا یجب زائد، یا ولا لا یجب زائد، چون اگه زائد بخواد واجب باشه میشه ظلم. بعد ولا یجب، یعنی ردیف عبارات رو که نگاه کنید همشون یجب و لا یجب دارن، لذا تو این سومی هم لا یجب رو تقدیر میگیریم. گذشته از این که معنا اختزا میکنه که لا یجب تقدیر گرفته بشه، گذشته از این خود ظاهر عبارت هم نشون میده که تقدیر لایجب در اینجا بجاست. خب اگر شما بگویید مساوی دادی، زمانت رو ادا کردی، حق و بدهیت رو پرداختی، ولی عنوان ظلم از اون کار تو برداشته نمیشه، میگیم واجب نیست که خارج شود اون علمی که ما انجامش دادیم در مقابل این زمان، خارج شود ان کونهی ظلمن. به زمان وای سببی هم بگیرید بد نیست، بی خود برگشتن وای سببی هم خوبه. واجب نیست که اون کاری که ما انجام دادیم به سبب زمان از ظلم بودن بیرون بره، بذار ظلم باشه. بر ما واجب نیست که عنوان ظلم رو از این کارمون حذف کنیم، بر ما واجب است که حق بدهکار رو بدیم. اگه حقش رو دادیم واجبمون انجام دادیم، ولی عنوان ظلم بر ما باقی بمونه، عنوان ظلم رو با توبه برمی‌داریم. اگرم توبه نکرده باشیم، عنوان ظلم بعد از اینکه حق رو ادا کردیم، عنوان ظلم تأثیری نمیذاره، ما رو معذب به عذابی قرار نمیده. ولا یخرجو، یعنی واجب نیست که خارج شود آن خسارتی رو که ما انجامش دادیم، اون آسیبی رو که ما وارد کردیم، لازم نیست او خارج شود به توسط زمان و پرداختی که ما میکنیم، خارج شود از ظلم و قبیح بودن، تا شما بگید انقدر اضافه بده تا از این عنوان بیرون بیاد، انقدر عوض رو اضافه کن تا اون آسیبی که وارد کردی از عنوان ظلم بیرون بیاد. در مورد خدا اینطور میگفتیم انقدر عوض زیاد میشه تا اون آسیب از عنوان ظلم میفته. میفرمان در اینجا لازم نیست این کار رو بکنی، در خدا لازمه تا عنوان ظلم نباید بیاد، در بندگان لازم نیست، آمد عنوان ظلم بیاد، علماری که اثر نداره و عذاب اضافه نمیاره بیاد، چه اشکال داره؟ بالاخره این ظلم میکرده قبلا، حاضرم بوده که این عنوان بپذیره. فلا یلزم، پس حالا که واجب نیست از ظلم بودن بیرون بیاد، واجب نیست کاری بکند که عنوان ظلم محو شود، کار چیه؟ یعنی لازم نیست اضافه بده. فلا یلزم که عوض برسد به اون حدی که ما در عالم صادره از خدا شرط کردیم، در عالم صادره از خدا شرط کردیم که عوض خیلی بالا بره تا عنوان ظلم صدق نکند، علم کلا علم شود. ولی در مورد این آدم که لازم نیست ما عنوان ظلم پاک کنیم، پس لازم نیست که زاید بدهد. بله اگه زاید بده عنوان ظلم پاک میشه، ولی لازم نیست. این عبارت سنگین بوده، با این توضیح که عرض کردم احتمالا انشالله روشن شده.
بله.
زاید ازش به زور بگیرن ظلم، خودش بخواد زاید بدن ظلم نیست، خود خود بدهکار بخواد زاید بر طلب بده ظلم نیست. حالا واجب هست و میشود یا نمیشود حرف دیگریست. کسی اقدام به این اضافه دادن میکند یا نمیکند که مسلم اقدام نمیکند و حرف دیگریست. حرف اینه که ازش به زور بگیرن ظلمه، یعنی خدا بگه که تو بدهکاری پیش از اون مقداری که خسارت وارد کردی، این میشه ظلم به خدا انجام نمیده. المثلة الخامسة عشر فی الآجال، از عنوان بحث پیداست که درباره عجل میخوام بحث کنیم. عجل انسان و حیوان، عجل یعنی زمان موت، مهلت زندگی، مهلت زندگی. تا کی انسان مهلت دارد زنده باشد؟ اون وقتی که مهلت تمام می شود گفته می شود اجل. اجل رو چنانچه خود مرحوم علامه در آخر این مسئله اشاره می کنه دو معنا می کنیم بکنیم. یکی این که عجل یعنی مدت عمر، یکی عجل یعنی پایان عمر. الان ما بحث در پایان عمر داریم، عجل به معنی دوم مورد بحث ماست. البته علامه بعدن مناسبتی اون عجل به معنی عمرم ذکر میکنه، عجل به معنی پایان عمرم ذکر میکنه، و الا بحثی که هست در عجل به معنی پایان عمره. بحث ما الان اینه که اولا بیان کنیم عجل حیوان کی است، ثانیاً مباحثی که در باره این عجل داریم طرح کنیم. می فرماید عجل حیوان اون وقتی است که خدا عالم است به تمام شدن حیات حیوان، اون وقت میگیم عجل حیوان، که باید اولاً وقت باشد، ثانیاً خدا عالم باشد به پایان گرفتن حیات. وقتی که خدا عالم است به پایان گرفتن حیات حیوان اونی میگیم عجل حیوان، حالا چه حیوان انسان باشد چه حیوان غیر انسانی باشد. الان توضیح میدم. مرحوم علامه در شرح مطلب اولا توضیح میدن که این بحث چرا در اینجا طرح شده، ثانیاً بیان میکنن که وقتی که در عبارت مصنف آمده به چه معناست و با زمان چه فرقی داره. بله همین دیگه، همین دو تا بیان رو در شرح دارم. مطلب اول اینی که ما درباره مصالح و الطاف بحث کردیم. چرا این بحث در اینجا داریم تر میکنیم؟ علت چه داریم میگیم؟ ما قبلا درباره مصالح و الطاف بحث کردیم. الطاف یعنی لطف ها. ما درباره لطف بحث کردیم، یک مسئله جدایی درباره لطف داشتیم. درباره مصالح عباد هم بحث شد. این عجلی که برای حیوان تعیین شده، چنانچه در آخر همین مسئله میگیم لطفی برای خود شخصی که این عجل برایش تعیین شده نیست، اما ممکن است لطف برای غیر باشه. خدا ظالمی رو اماته می کند، این لطف برای دیگرانه. یا فرض کنید مریضی است که نگهداری از او باعث دشواری دیگرانه، اون بیشتر ظلم نمی کنه، اما بالاخره مزاحمه، اینم خدا اماته می کنه، اینم باز لطفی است برای دیگران. لطف یعنی یک گاهی از اوقات خدا کسی رو اماطه میکنه تا دیگران عبرت بگیره، جوانی رو از بین میبره تا جوانها بدانند که موت مال پیرانیست، لذا اقدام کنند به عبادت و ترک کنند معصیت رو. همه این مواردی که عرض کردیم، این عجله این آدم و مرگ این آدم یا به تعبیر اماطه این آدم، مقرب الی تا و مبعد عن المعصیت، یعنی اگر ظلم رو برداشت خدا، خب ما خلاص میشیم، همش فکر این نیستیم که یه جوری از اون مخفی بکنیم خودمون رو، میریم دنبال عبادتمون. یا اگر مثلا این مریضی که الان مزاحم ماست از بین رفت، خب وقت من دیگه برای تیمار او ضایع نمیشه، من میتونم وقتم برای عبادت بذارم. در اون مثال سوم روشنتره، اگر خدا جوانی رو از بین برد تا ما که جوانیم عبرت بگیریم و بدانیم که این موت فقط مال پیرها نیست، اینا خب مقرب ما الاتواب و مباید ما عن المسیح. پس همه این موارد لطفه، چون اجل گاهی، نه همیشه، چون اجل گاهی مصداق لطف می شود، اون هم نه برای خود کسی که مبتلا به اجل است، برای دیگران، بلکه برای دیگران. چون چنین است، مصنفی که بحثش در مصالح و الطاف بود، در ادامه بحث در الطاف اجل رو ذکر میکنه، چون بالاخره یکی در بعضی موارد مصداق لطفه، چون در بعضی موارد مصداق لطفه، جا دارد که در ادامه بحثی که ما در لطف و مصالح و امثال ذلک داشتیم، اجل رو هم مطرح کنیم. پس به این مناسبت اجل در اینجا بحث شد.
اجل که محدد و معین است،
خب بله، در همه جا به قول شما آیت موعظه هست، یکیش عجله، ما عجل رو ذکر میکنیم، بقیه موارد رو هم تو خود لطف گفتیم. ما در لطف بحث کلی هم داشتیم، جان چه که باعث مقرب علت ها و مبعد عن المعصیه بشه، هرچی یه مثال شده داریم ذکر میکنیم، این مثال به اون مناسبت ذکر میشه. شما اشکال نکنید که این چرا ذکر شده، اینو به این جا ذکر کردیم، ممکنه اشکال کنید چرا بقیه رو ذکر نکردیم. میگیم یه فرد مهم میشه و واقعا مهمتر از خیلی دیگه است. موعظه داشتن موت برای ما انسان ها بیش از موعظه داشتن مثلا فرض کنید باران و برف و امثال ذلك، اون هم موعظه دارن، اما موعظه موت یه چیز دیگه است. لذا ما سراغ عجل رفتیم، اونها دیگه مطرح نشد. البته اونها دیگه در ضمن قاعده کلی که در جای خودش گفتیم اونها تبیین شدن، اما به صورت خصوصی بیان نشدن. علتش این بود که اونها به این قوت نبودن. شد تو بعضی حیوان ها، بله اگه مزاحم باشه، حالا نباشه، ما گفتیم اجل در بعضی مواردش مصداق لطفه، همین برای ما کافیه، ولی در خیلی موارد هم مصداق لطف نباشه. ما همین اندازه که یه جا مصداق لطف باشه اجازه داریم ازش بحث کنیم، چون بحثمون در لطفه، از مصداق لطف هم بحث میکنیم. حالا فرض کنید موت حیوانات رو نداشته، هیچ جا موت حیوانی لطف برای ما نباشه، فقط لطف انسان باشه، همون هم کافیه برای ما. اینو بعدم بیان میکنم، در آخر همین مسئله خواهیم گفت که موت لطف است، لطف برای خود شخص نیست، اگر لطف باشد برای دیگری، اگر لطف باشد برای دیگری، برای خود شخص لطف نیست. اونجاست که علامه لطف و دومعنی عجل و دومعنی میکنه، بعد ثابت میکنه که هیچ کدومش لطف نیست برای خود شخصی که مبتلا به این عجله. مسئله خامسه ترشه فی الاجال، قال عجل حیوان وقتیست که علم الله تعالی بطلان حیات حیوان را در اون وقت، اون وقتی که خدا میداند حیات حیوان در اون وقت تمام میشود و باطل میشود، اون ما اصطلاحا میگیم اجل حیوان. پس توجه کنید اجل رو بر عمر تطبیق نکرده، اجل رو بر پایان عمر تطبیق کرده. عرض کردم اجل دو معنا داره، بحث ما در اجل به معنی پایان عمره، ولی ذا خواجم که داره توضیح میده اجل به معنی پایان عمر رو داره توضیح میده، نه اجل به معنی عمر. اقول چی بگه؟ نفی. بطلان هست یا مثل همین هست که زبان همش همین هست، چون حیات دنیایی باطل میشه، نه اصل حیات. اصل حیات باطل نمیشه، حیات دنیایی باطل میشه در موت. ایشون میگه بطلان حیاتی، منظور حیات دنیایی است و واقعا حیات دنیا باطل میشه.
کلمه مادهی بطلان
این حقه باطل، نه باطل میشه یعنی این حیات باطل میشه یعنی از اون میره، نه باطل در مقابل حق. باطل در مقابل حق هم دیگه اشکال نداره، حق به معنی ثابت، باطل به معنی ظاهر. حق به معنی ثابته، حق به معنی ثابته، یه حق هم داریم به معنی ثابت دائمه که این ثابت دائم مخصوص خداست، بقیه موجودات همه حق هم یعنی ثابت هم و در مقابلش باطلان دیگه باطلان یعنی زبال. اقول لما فرق از بحث از اعواز منتقل شد به بحث از آجال، و اینما بحث از آجال و اینما بحث از اجل متکلمون، لأنهم یعنی متکلمون بحث میکردن از مساله و الطاف، و اجل هم یکی از مصادیق الطافه، و جاز ان یکون موت و انسان فی وقت مخصوص، مثلا در سن 20 سالگی جوانی میمیره، لطفاً لغیره من المکلفین، لطف برای خودش نیست، لطف لغیره من المکلفینه، و چون اجل به این مناسبت مستاقیست برای لطف، فبحثو انهو یعنی از اجل بعد بحثم عن المصالح یعنی مصالح و الطاف، بعد از اینکه بحث از مصالح و الطاف کردن در امتداد بحث از اجل هم که یکی از مصادیق الطاف رو بحث کردن. این مطلب اول که از شدن در زیل این عبارت میآید، در زیل عبارت خواجه آمده. مطلب دوم، وقت یعنی چی؟ فرق بین زمان و وقت چیست؟ زمان همونطور که خودتون میدونید اون ظرفیست که یک حادثی در او انجام واقع میشود، این روش بین زمان، یا به تعبیر دیگه مقدار حرکت فلک رو میگیم زمان، یا مقدار حرکت، بعضی دقیق تر گفتن مقدار حرکت هر شیعی رو میگیم زمان میشه. اون تا چون مقدار حرکت های اشیا مختلفند و ما یه معیار خاصی نداریم، اونها رو زمان حساب نشدیم، زمان رو مقدار حرکت فلک که یک امر مضبوط و متعین انتخاب کردیم. ولی زمان مقدار حرکت هر شیعه، این آدم که حرکت میکنه از وقت تولد تا وقت مرگ، این مقدار حرکتش میشود زمان او، ولی این زمان رو باید اندازه گیری کرد. با چی اندازه گیری میکنیم؟ با زمان یکی انسان دیگه؟ خب اونم نامعینه، با این میخوام اندازه بگیریم مقایسه نمیشه کرد، اون یه جوره این یه جوره، یعنی با هم اختلاف داره، حتی معین نیستن. اینه که بشر پیش خودش قرار گذاشته که زمان هر مقدار حرکت فلک رو زمان قرار بده و بقیه زمانها رو با او بسنجه تا تعیین کنه. مثلا میگه این آدم از بعد تولدش تا وقت مرگش مثلا 80 بار خورشید دور زمین گشت، بنابر قول قدیمی ها، یا زمین دور خورشید گشت بنابر قول امروزی ها، 80 بار یعنی 80 سال، یعنی مقدار عمر این آدم رو با سنجیدن به زمان فلک داره تعیین میکنه. میگه اون 80 بار چرخید، این عمرش 80 بار اونه. این دیگه منضبطه، همه چیز رو با مقدار حرکت فلک سنجیدن دیگه هیچ اشتباه نمیاد، همه جا همه چی روشن میشه، در مقایسه زمان همه چی تعیین میشه با این چنین مقایسه. اما زمان مقید به مقایسه نیست، زمان زمانه که مقایسه بکنیم که نکنیم، اون ظرف رو میگیم زمان. اگه مقایسه کردیم میگیم وقت، اگر مقایسه کردیم هم میتونیم زمان بگیم هم میتونیم وقت بگیم، ولی وقت مقید به مقایسه است.
مقایسه
با حوادث، بله. پس فرق بین زمان و وقت روشن شد که شما میگید وقت این حادث، میتونیم بگیم زمان این حادث، ولی وقت تنها بدون در نظر گرفتن حادث اطلاق نمیشه. زمان اطلاق میشه بدون در نظر گرفتن حادث، اما وقت اطلاق نمیشه. این فرق بین زمان و وقت. البته هنوز تمام نشده فرق، بازم اضافه خواهم کرد. گاهی اشیایی که در زمان واقع میشوند در استمرار زمان واقع میشن، مثل حرکت از نقطه به نقطه دیگر، مثل همین عمر زیدی که گفتم از حالا تا 80 سال دیگر. این حادث در زمان واقع میشود، گاهی در انتهای زمان واقع میشود، نه در ادامه زمان. یعنی روی زمان پخش نمیشه، بلکه در اون نقطه آخر زمان واقع میشه، مثل طلوع شمس، مثالی که خود مرحوم علامه میزنه. طلوع شمس یعنی شما از اول شب یه زمانی رو بیارید ادامهش بدیم تا زمانی که شمس خواهد طلوع کنه. طلوع شمس تو این زمان پخش نمیشه، آخر اون زمان همون لحظه آخر طلوع هستن میشه. طلوع یک لحظه است، بعد این طلوع ادامه داره، ولی خود طلوع یک لحظه است و طلوع در آن واقع میشود، یعنی در انتهای یک زمان. پس حادث دو قسمه: حادثی که بر زمان مستمری پخش می شود و به ادامه زمان ادامه می یابد، و حادثی که در انتهای اون زمان حاصل می شود و در نقطه پایانی زمان که اسمش آن است حاصل می شود. یعنی یه زمان مفروض، ولی زمان نقطه پایانی نداره، زمان تا اون بعدش هم خواهد رفت. یه جا ما قطعش می کنیم، اونجایی که قطعش کردیم تو فرض خودمون، اونجا رو نقطه پایانی قرار می دیم. مثلا طلوع شمس، شما زمان رو میخواد حساب کنید، شب و روز و اینا همه یه حرکت هست. اینطور نیستش که شب یه حرکت باشه روز یه حرکت دیگه. فلک داره حرکت میکنه، شب و روز داره درست میشه. شب و روز رو ما داریم جدا جدا میکنیم، ولی حرکت فلک از اولی که آفریده شده تا آخری که آفریده شده یک حرکت، از اول تا آخر یک حرکت، حتی دوتا نیست. تا چه برسه به این که این همه سال و ماه و هفته و روز و شب، این همه تختیات ماست. ما یه جا این زمان رو قطع میکنیم، نقطه پایانی درست میشه، در اون نقطه پایانی حادثی اتفاق میفته، مثل طلوع شمس یا مثل مجیء زید، مثالی که خود باز مرحوم علامه میزنه. مجیء زید، زید همینطور که داره راه میاد، این که مجیء نیست، به محضی که در خونه من میرسه میشه مجیء زید. این لحظه است، در لحظه اتفاق میفته، در آن اتفاق میفته. پس نه، این تای زمان تدریج نیست، طول و شمس تدریج نداره،
در زمان نمیشه، سر زمان
اتفاق افتاد، در پایان زمان اتفاق افتاد. حالا یا سر زمان یا آخر زمان، سر این زمان بعدی، ته این زمان قبلی، اون لحظه اتفاق افتاد. پس حادث دو قسمه: حادثی که مستمر رست به استمرار زمان و حادثی که اتفاق میفته در پایان زمان. هر دو رو ما حادث میگیم و وقت زمان هر دو رو شامل میشه. یعنی هم به اون پایان میگیم وقت، وقت طلوع شمس، هم به اون استمرار میگیم وقت حرکت از اینجا به اونجا. اما زمان فقط بر اون امر تدریجی گفته میشه، بر پایان زمان گفته نمیشه، آن یا پایان زمان گفته میشه، خود زمان گفته نمیشه، مگه حالا کسی تسامحاً اطلاق کنه. ولی وقت بر اون پایان هم گفته میشه، پس وقت میشه آن، مصادیقش بیشتر شد، زمان میشه خاص. هر زمانی وقت هست، ولی بعضی وقتها زمان نیستند. بعضی وقتها یعنی همون پایان زمان، که وقت هست پایان و زمان نیست، بلکه پایان زمانه. مصنف در اینجا میگه که عجل حیوان وقته. وقته یعنی چی؟ این که میگه وقته با اون لحظه سازگاره. اگر ما عجل رو عمر بگیریم مستمر میشه، هم میتوانیم بگیم زمان است، هم میتونیم بگیم وقته. اما اگر عجل رو همون پایان عمر بگیریم که لحظه ای اتفاق میفته، در اون صورت ما میگیم عجل رو میگیم وقت، دیگه نمیگیم زمان. و عجلی که مورد بحث ماست پایان عمره، پایان عمر لحظه ایه، پس زمان نیست، وقت. این که میگیم پایان عمر لحظه ایه، به این جهتی که خودمون همه میدونیم یه لحظه مرگ اتفاق میفته، میاد از امام سوال میکنه چرا بعضی انسان ها وقتی که میمیرن چشمشون بازه و بعضی ها وقتی میمیرن چشمشون بسته است؟ از امام این سوال میکنه. حالا این سوال شما دست فلاسفه متکلمی میدین، احدی نمیتونی جواب بده. یه چیزایی میبافه آدم قانع نمیکنه، ولی روایت ببینید چقدر جالب جواب میده. و به همین جهت ما میگیم که همت اصلی ما باید تعلم روایات باشه، تمام عمرمون رو باید در روایات صرف کنیم، اینها رو به عنوان مقدمه قرار بدیم، چون اینها آنچه را که باید کشف کنن کشف نمی کنن، میتونن مقدمه اون کاشف قرار بگیرن ولی خودشون کاشف نیستن. امام جواب میدن که چنان مرگ سری وارد میشود که اون کسی که چشمش باز است مهلت بستن پیدا نمی کنه و اون کسی که چشمش بسته است مهلت باز کردن پیدا نمی کنه. خب این جواب هم حل کرد مشکلو، هم باعث عبرت شد، هم باعث عبرت شد که آدم متوجه میشه یه دفعه بدون اختیار قبلی مرگ میاد. خب توجه میکنید که این روایت هم داره تصریح میکنه به این که مرگ لحظه ایه، اگر لحظه یعنی در پایان یه زمان اتفاق میفته، پس تدریج نیست، اون تدریجیه، مرگ تدریجی نیست. اگر چنینه ما اون مرگ رو یا اجل رو اسمشو میذاریم وقت، تفسیرش نمیکنیم به زمان، چون لحظه رو زمان نمیگیم ولی لحظه رو وقت میگیم.
در بعضی روایات یا فهم عرفی که مرگ وقتی میاد از پا شروع میکنه به ترتیب،
مثلا
همین
قصه
اینقدر سریعه که
سریعه، بله احتمالاً سریعه، بس پا شروع میکنه از به سر ختم میکنه تا به اون شخص مهلت تنبه داده بشه، از سر شروع کنه عقلش تمام میشه دیگه، فکر نمیتونه فکر کنه، از پا میگیرن از سر خارج میکنن نفسو تا این مهلت تنبه پیدا کنه، اگرچه بعید است که اون مهلت براش اثر داشته باشه، چون توبه یه زمانی قبول نمیشه، وقتی پرده ها برطرف شد یه توبه قبول نمیشه. البته گفتن اینطوری، گفتن از پا میگیرن از سر خارج میکنن تا یه مهلتی داده شود، مهلتی داده شود توبه قبول نمیشه. شما
بخشی از زمان
وقته، کنان
یه وقت زمان هستی
نیست؟ از چه دون وقت عامه، یه جا زمان هست یه جا زمان نیست.
این فلسفه هستی که تمام اتصالها و فاصله ها تو زمان بی اتفاق میگفت،
در آن اتفاق میگفت، اتصال و انفصال در آن اتفاق میگفت،
در جدا شدن روح هم از این بدن میتونه بگیم این هم در
آن اتفاق میگفت، اتصال انفصال طول و شمس اینا خیلی چیز در آن اتفاق میفته. و علم ان الاجل هو الوقت و نعنی بالوقت هو الحادث، حادث یعنی زمان مستند، این منظور ایشونه. او ما یقدر تقدیر الحادث، یا چیزی که خود زمان، زمان مستمر، اما یقدر تقدیر الحادث، اونی که میتواند حادث با او اندازه گیری شود، مثل حادث اندازه گیری میشود، یعنی تعیین کننده یک شیئی است. مثلا میگیم عند طلوع شمس آمد، ولی خودش حادث نیست، این منظور پایان زمانه، وقت به هر دو گفته میشه، نه نی بل وقت هر دو رو، هم حادث رو که زمانم برش اطلاق میشه، هم ما یقدر تقدیر الحادث رو که دیگه زمان برش اطلاق نمیشه. منظور از حادث زمانه، از کردن، ولی به اعتبار این که حادثی مستمر در او واقع می شود، خود رو گفتیم حادث. ما جو قد در تقدیر الحادث، حادثی است که آنی و دفعی اتفاق می افته. اون حادث اول حادث مستمره، اون یقدر ما یقدر تقدیر الحادث، حادث آنی و حادث دفعیه، که اونم میتونه مثل حادث اندازه گیری بشه. یعنی شما به مثالی که خود مرحوم الله میزنه، آمدن زید رو با طول شمس اندازه گیری میکنی. کی آمد؟ وقتی شمس طلوع کرد. چون طلوع شمس برای شما معلومه، آمدن زید رو با طلوع شمس تعیین میکنید. اگه عکس شد، آمدن زید معلوم بود، طلوع شمس معلوم نبود، شما هوا ابر بود یا اینکه اتاق تاریک بود نتونستید بفهمید کی طلوع کرده، میپرسیم شمس کی طلوع کرد، میگه همون وقتی که زید آمد. که گاهیش آمدن زید رو اندازه میگیرن با طلوع شمس، گاهی طلوع شمس با آمدن زید، و هر دوم دفعیه. آمدن زید هم دفعیه، طول شمس هم دفعیه. کما یقال مثال برای دومیه، یعنی مثال برای ما یقال در تقدیر حادثه. دو تا مثال هم میزنه، یکی آمدن زیده که طول شمس، مثال برای اولی نیست. کما یقال جا از زیدون این در طول شمس، فا این طول شمس امریز حادث معلوم لکل احد، این امر حادث جو الى وقتا لقیبهی، یعنی جو الى وقتا لمجیع زید. میپرسیم چه زید آمد، میگن این طول شمس، پس وقت برای آمدن زید میشه. حالا اگه عکس میشد، مجیع زید حادثی بود معلوم، طول شمس رو با او میسنجیدیم و او رو وقت برای طول شمس قرار میدادیم، ولو فرضت جهالت طول شمس و علم و مجیع زیدن لبعض ناس، اگر اینطور باشه شخصی به طول شمس آگاه نشده امروز ولی میدونه که کی زید آمده، و وقت اگه سوال کنه که طول شمس کی بوده، سهن یا غار طلعت شمس اند مجیع زید، نه روشنه. حالا دوم بره این کما یقال جا زیدون، مثال برای دومیه، مثال برای اولی نیست. هر دو مثالش ها، چه مجیع زید چه طلوع شمس، هر دو دفعیه.
نه، خود ما یحدث تقدیر الحادث مثل اینه که ما آمدن زید رو میدونیم به این زمان طلوع شمس با آمدن، چون که میگه که حادث اون امریه که اتفاق میفته دفعی، ما میخواد بگیم زمان مثل اون اتفاق دفعیه،
یعنی
زمان رو مجهول میگیم، اتفاق رو معلوم میگیم،
یعنی وقت اون اتفاق رو ما تعیین میکنیم، وقت اتفاق رو تعیین میکنیم، ولی اون وقت دفعی باشه. مجیع زیدی همیست اتفاق افتاده، چه اتفاق افتاده، وقتش چیه؟ میگیم طول شمس. طول شمس اتفاق افتاده، وقتش چیه؟ مجیع زید، که اون امر حادث دفعی میشود وقت برای یه چیزی دیگه. وقت که میشه زمان بهش گفته نمیشه، مگه تسامحا گفته بشه، بله زمان گفته میشه، اصطلاحا بهش وقت گفته میشه.
چیزی معین میکنه اندازگیری حوادث، یعنی اینجا مبدا سنجش واقع میشه، در حالت اول صرف زمان که ممکنه مبدا سنجش هم نباشه.
اونطور هم بخونی چپ بشه، ما یقدر رو تقدیر دیگه گفته نمیشه، ما یقدر قدر الحادث، مقدار حادث رو تعیین کند، یا یقدر تقدیر الحادث، یعنی اندازه گیری شود مانند اندازه گیری حادث. چون اندازه گیری منظور اینه که یعنی مقیسون علیه واقع بشه. شما میتونید زمان رو اندازه شیء قرار بدید، آن رو هم میتونید اندازه قرار بدید. پس میتونید حادث رو بسنجید با زمان، میتونید حادث رو بسنجید با آن. بنابراین آن هم باعث میشود که اندازه ای رو تعیین کند، زمان هم میتواند اندازه درست کند، یعنی وسیله اندازه گیری بشه. یا قدر تقدیر حادث، یعنی وسیله اندازه گیری بشه. خب اذا عرفت هازا، وقتی دانستی که وقت چیست، فعجل حیوان وقتیست که علم الله تعالی بطلان حیات زالچل حیوان رو در اون وقت در عبارت مصنف رو بیان میکنه. بعد از اینکه وقت معلوم شد، عبارت مصنف راحت معلوم میشه. بعد میفرماد که و عجل الدین هو الوقت الذی جعله القریمان محلن له، محلن له یعنی محلن للدین. عجل دین وقتیست که قریمان، قریمان یعنی طلبکار و بدهکار، او را قرار دادن محل لدین. محل لدین یعنی سررسید، سررسید دین، اون وقتی که حلول میکند دین و نقد میشود، دین نقد میشود و باید پرداخته شود. زمانی که حلول دهنده دین است، یعنی دین را حال میکند، از اون نقدین از معجل بودن به حال بودن تبدیل میکنه. اون عجله، عجل یعنی زمان سررسیده دین. خب وارد مطلب بعدی بشیم. بخونیم تا جایی که میتونیم. کسی رو اگه فرض کنید که کشته باشند، این سوال اینه که اگر این آدم تو اون زمان کشته نشه، آیا اون زمان میمیره یا نه عمرش باقی میمونه یه وقت دیگه میمیره؟ عجل شخص مقتول چیه؟ همون وقتی که کشته شده یا اون وقت عجلش نبوده، زودتر از عجل کشتنش؟ اگر نمی کشتن میموند. پس حرف اینه که اون که کشته شد سر 20 سالگی مثلا کشتن یه نفره، این اگر کسی اون رو نمی کشت، اون خودش سر 20 سالگی میمرد؟ یا این که نه، عجلش 20 سالگی نبود، تسریع در عجل کردن، اگر رهاش میکردن سر 80 سالگی میمرد مثلا. این بحث الان داریم. ایشون نظر نمیده، البته نظر میده، نظر میده منتها تعیین درستی نمیکنه. میگه یجوز الامران فیه، یعنی درباره این شخص میتونیم بگیم عجلش همینه، میتونیم بگیم عجلش مدزینه و الان نباید بمیره. این کلام مصنفه. الان مورد نظام معلوم شد کجاست. اقوال میخوان نفی کنه در مسئله. سه تا قوله. قول سوم دو احتمال پیدا میکنه، بنابراین مجموع میشه چهار تا قول. قول اول اینه که زمان عجلش فقط همین وقتیست که کشته شده، اگر هم کشته نمیشد همون وقت میمرد و این باید اون وقت حیاتش باطل شود، به هر وسیله شده، به وسیله قتل باطل شود شده، به وسیله مرگ حاصل شود شده، این زمانش تمام شده، مدت عمرش تمام شده است. این یک قول که عجل رو همون وقتی میدونن که قتل حاصل شده، که اگر قتل هم نبود موت میامد. این قول اول. قول دوم این که نه، اگر این زمان کشته نمیشد میموند، حالا چقدر میموند هر چقدر، بالاخره عجلش بعدن میامد. قول اول یک عجل بائل است و اون عجلی است که همون سر 20 سالگیه، همون سر زمان قتله. قول دوم یک عجل قائل است و اون عجلی است که بعد از قتله. قتل رو عجل نمیدونه، میگه این زود رسه. این دو قول. قول سوم میگه که این اگر کشته نمیشد میتوانست باقی بماند، پس جایز بود همون وقتی که کشته شود بمیرد جایز بود که بعدن بمیره. الان توجه میکنید که خواجم همین داری میشه، شخصی که در سن 20 سالگی کشته میشه جایز است که در همین سن بمیرد و جایز است که بعدن بمیرد. این قول سوم دو تا احتمال توشه. یه احتمال این که اصلا دو تا عجل داشته باشه این شخص. عرض کردم قول اول میگه یک عجل، قول دوم میگه یک عجل، اما قول سوم الان میگه دو عجل. این یک احتمال این که دو عجل داشته باشه. یه عجلش سن 20 سالگی باشه که با قطع حاصل شود، عجل دیگرش مثلا سن 80 سالگی باشه که با موت حاصل شود. دو تا عجل داره و هر کدام حاصل شد بالاخره تو عجل طبیعی خودش مرده. حالا ببینیم چی میشه. من دارم نقل اقوال میکنم، بعد اون وقت استدلالا و جواب استدلالا اینا رو انشالله خواهیم گفت. قول دوم اینه که یک عجل حقیقی دارد، یک عجل تقدیری، یک عجل تحقیقی، یک عجل تقدیری. بازم دو عجل قائل میشه، ولی دو عجل در واقع دوتا نیستن، یکی هم. یک عجل میگه اون وقتی که کشته شده عجل تحقیقی اوست، یعنی سر 20 سالگی. ما بعد عجل تقدیری است به این معنا که اگر میماند اون وقت میمرد، با اگر تقدیریه. اون عجل اول عجل تحقیقی است، عجل دوم عجل تقدیری است و عجل تقدیری عجل واقعی نیست، عجل با اگره. پس بازم یه عجل بیشتر در کار نیست. پس قول اول میگه یک عجل، همین. قول دوم میگه یک عجل. قول سوم میگه دو عجل تحقیقی. قول چهارم میگه یک عجل تحقیقی و یک عجل تقدیری. این نقل اقوال بود. ببینیم استدلالش چیه. قال و المقتول یجوز فیه الامران لولاها، یعنی لولا القتل. مقتول اگر کشته نمیشد درش هر دو امر جایز بود. هر دو امر یعنی چی؟ یعنی موت در همون زمان قتل یک، موت بعد از زمان قتل دو. هر دو هم در موردش جایز بود. یعنی نمیشه نظر داد، هم میتواند در اون وقتی که کشته شده بمیرد، هم میتواند بعدا بمیرد. اما حالا این با دو عجله یا با یک عجله دیگه اون اختلافیست که مفته شده. اقول اختلاف الناس فی المقتول لولم یقتل. مقتول اگر کشته نمیشد درش اختلاف دارن. اختلاف چی بود؟ اختلاف اینه. فقالت المجبر، اون کسانی که غالب جبرن میگن انه کان یموت قطعا، اون تو همون وقتی که کشته شد اگر کشته نمیشد میمرد، یعنی بالاخره بعد حیاتش باطل میشد. حالا با کشتن باطل نشده، با مرگ باطل میشد. این قول اول. و هوا قول ابو الحذر الانصاری. قول دوم، و قال بعض البغدادیین انه کان یعیش قطعا، قطعا زندگی میکرد و نمیمرد. اون قتل زودرس بوده، عجل در واقع مؤخره و این در اون عجل مؤخر خواهد مرد. اگر کشته نمیشد اون وقت میمرد. پس زندگی میکرد بعد از، اگر کشته نمیشد زندگی میکرد قطعا. این قول دوم. قول سوم، و قال اکثر المحققین، این اکثر المحققین نشون میده که این قول مورد قبول هست، خادم همین میگه. و قال اکثر محققین انه کان یجوز ان یعیش و یجوز ان یموت، ممکن است در همون زمان قتل میمرد، ممکن بود زندگی میکرد. نمیتونیم تعیین کنیم که اجلش اون وقته یا این وقت، هر دوش هست. اون وقت سم مختلفو، این قائلین به قول سوم یعنی محققین اختلاف دارن، همونطور که عرض کردم. یکی میگه دو تا عجل دارد، هر دو تحقیقی. یکی میگه دو تا عجل دارد، یکی تحقیقی یکی تقدیری.
از اینا
نمیدونیم. حالا من تعبیر به نمیدونیم کردم، ولی شاید این تعبیر خوب نبود. اون قول اول میگه میدونیم که دو تا عجل داره. قول دوم میگه میدونیم یه عجل تحقیقی داره یه عجل تقدیری. نه نمیدونیم. قول سوم دو تا قوله. بله، همین قول سوم دو تا قول میشه، تبدیل میشه به دو قول. لذا من عرض کردم از خارج که چهار تا قول داریم، ولی اگر اون دو قول دیگه اضافه بر قول سوم بودن که پنج تا قول پیدا میشد. قول سوم رو دیگه ما حساب نمی کنیم. اون دو تا قولی که در دل این قول سوم میاریم با اون دو قول اول بنیم می کنیم، مجموع میشه چهار تا. قول سوم رو الان منشعب میکنیم به دو قول دیگه، بر قول سوم یا قول مستقلی باقی نمیمونه، یا در ضمن قول اول یا در ضمن قول سوم میاد، در قول ضمن قول چهارم میاد. سو مختلفو، همین اکثر محققین که این چنین قائل شدن اختلاف دارن. فقال قوم منهم که من کان المعلوم منه البقا لو لم یقتل لهو اجلان، کسی که معلوم از او این است که باقی میماند اگر کشته نشود، کسی که چنین است لهو اجلان، دو تا اجل داره. کسی که میدونیم، میدونیم که وقتی اگر کشته نشد باقی میماند. من کان المعلوم منه، آنچه که از او معلوم است، حالا هر چی این تعبیر دیگه الان داریم معناش میکنیم. من کان المعلوم منه البقا، کسی که از او معلوم است که باقی میماند، یعنی درباره او معلوم است که باقی میمونه، لورم یختل، اگر کشته نمیشد باقی میمون، چنین کسی لهو اجلان، دو تا اجل دارد. بله میاد اینه، دلیلش بکنه، فقط قوله، فقط نقل قوله، به چه در این حرفا رو میزنه و توضیح داده میشه. و قال الجبایان، ابو علی جبایی پدر، ابو هاشم جبایی پسر و اصحاب هما و همچنین ابو حسین بصری گفتن ان اجل چنین شخصی همون وقتی که قتل فی و لیس له اجل آخر، اجل دیگه نداری، همون اجله، و لیس له اجل لو لم یقتل، اجل دیگری اگر کشته نمیشد نداشت، همون اجل بود. این اجل لو لم یقتلش اجل فرضیه، اجل تقدیریه، اجل باقی نیست. فما کان یعیش الیه، اون زمانی که این شخص می توانست اگر کشته نمیشد تا اون زمان زندگی کند، لیس به اجل له الان، اگر میمونده زندگی میشد بله، اجلش اون بود، اما حالا که الان که کشته شده، اون زمان بعدی اجلش نیست، اجل حقیقیش نیست، ولی اجل تقدیریه. یعنی اگر کشته نمیشد اجلش اون بود، ولی اجلش الان که کشته شده همینی که کشته شده و دیگه اجل دیگه نداره. حقیقیین صفت عجله، لیس به عجل له الان حقیقی، یعنی لیس به عجل حقیقیین له بل تقدیری، بله حقیقی صفت برای عجله. و ثم اختلفوا فقال قوم منهم ان من کان المعلوم منه البقا لو لم یقتل له اجلون، منظور از معلوم، معلوم فی الواقع، نه معلوم عندنا. این تیکه یادتون باشه که در این عبارتی که الان عربیش خوندم، منظور از المعلوم یعنی المعلوم فی الواقع، نه المعلوم عندنا.
الان انتظار
هستی از آیه اذا جا اجلهم لا یستأخرون ولا یستقدمون، میفهمونه که اگر اجل آمد مهلت بهشون نمیدیم، اما اجل کیه؟ الان بحث ما در اینه که اجل کیه، ولی قبول داریم بله آیه میگه که اگر اجل آمد مهلتی داده نمیشه، نه کمتر، نه مؤخر میشه، نه مقدم. ولی الان ما داریم بحث میکنیم که اجل کیه، اینو داریم بحث میکنیم، بحث نمیکنیم. ما نمیخوام بگیم اگر اجل آمد تأخیر میفته، خلاف آیه نمیخوام حرف بزنیم، نمیگیم اگر اجل آمد تقدیم میشه، ما میخوام بگیم اجلی که از او تقدیم، نسبت به او تقدیم و تأخیر ممکن نیست، اون اجل کیه. واسه
این آیه رو گفتیم بابت در دخلق و ممکن و عجل مسمى، این پایی داشته مرده کلمه عجل به کار رفته، این تا به مشکل یه موضوع رو دوتا میکنه. آیه استرون
یه بله، بعضی آیات هم و بعضی روایات هم داریم که عجل دو قسمه، عجل مسمى داریم، عجل غیر مسمى داریم.
ثم قضا عجلا و عجل مسمى،
ثم قضا عجلا و عجل مسمى، آیه
که جمعه هم نمیگه که عجل به قول شما عجل رو ریف میکنیم، بعد میگیم لایست
بله درست.